سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 129مین شماره این برنامه تحلیلی با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه، جایی که هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویری شفاف از صحنه میدانی و سیاسی منطقه رو به شما ارائه کنه. این بار در شماره 129 سراغ موضوع چشمانداز تقابل اسرائیل و ترکیه در سوریه رفتیم. کارشناسی که در این برنامه میهمان ما هستند آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل منطقه هستند و قراره به این پرسش ها پاسخ بدن. 1. حملات چهارشنبه 1 شهریور ماه 1404 به دمشق چه پیام‌ها و نتایج سیاسی در پی داشته است؟ 2. تنش میان ترکیه و رژیم اسرائیل در پرونده سوریه در چه مسیری به پیش می‌رود؟ و 3. نقش و موقعیت دیگر بازیگران منطقه‌ای در این تقابل چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان پادکست در عمق. خب در خصوص حملاتی که هفته گذشته در واقع شب چهارشنبه 1 شهریور به دمشق انجام شد، میشه گفتش که این حملات از نظر حجم و بزرگی بزرگترین حملات رژیم به شهر دمشق طی چند سال گذشته بوده. البته خب بعضی از بخشاش منحصر به فرد نمیشه گفتش صرفا مثلا برای اولین بار بود، اما اینکه ترکیبی از انواع مختلف حملات بود خب خودش خیلی جالب توجه است. نکته که اون در حمله شب چهارشنبه حدود 13 تا 14 بار شهر دمشق بمباران شد. جنگنده ها نقاط مختلفی از حومه شهر دمشق رو بمباران کردن و همزمان با این حملات گسترده هوایی که توسط جنگنده انجام شد، عملیات هلیبورن یا پیاده کردن کماندو هم در پایگاه نظامی در حومه دمشق انجام شد که خب البته در گذشته صهیونیست ها در مسیاف این کار رو کرده بودن، یعنی نیرو پیاده کرده بودن زمانی که حالا دولت بشار اسد سقوط نکرده بود، و بمباران هم که خب همونطور که بیاد دارید توی اواخر ماه جوان، یعنی بعد از این جنگ ایران و رژیم صهیونیستی، اسرائیلی‌ها دمشق رو و وزارت دفاعشون رو یه بمباران سنگینی کردن که خب اون برد و نمای رسانه‌ای بیشتری نسبت به حملات چهارشنبه شب داشت. اما مجموع اون حملاتی که چهارشنبه شب انجام شد به نظر بنده از تو این چند ماه اخیر، توی این قریب به 10 ماه دولت محمد جولانی، سنگین ترین حملات بوده. و نکته مهمش اینه که در خصوص این حملات ما دو روایت یا تا دست کم چند روایت درباره اونها داریم. یکی این که خب طرف سوری بر اساس گزارشی که سانا تقریبا یک روز یا روز پنجشنبه در واقع یک روز بعد از این حملات منتشر کرد، این بودش که نیروهای وزارت دفاع دولت موقت در حین گشت‌زنی متوجه شدن که دستگاه‌های شنود رژیم وجود داره و نیروهای رژیم بعد از اینکه اینا تلاش کردن این دستگاه‌ها رو خنثا بکنن، دستگاه شنود اسرائیلی رو، به اونا حمله کردن. متقابلا با فاصله مثلا 1 الی 2 روز بعدش اگه اشتباه نکنم، رژیم اومد، رسانه‌های اسرائیلی اومدن یک روایت دیگه ارائه کردن و گفتن که دستگاه‌های جاسوسی و شنودی که ترکیه‌ها در اختیار سوریه قرار داده و مقادیری از تسلیحات، از جمله نکته مهمش تسلیحات دوشپرتابی که احتمالاً برای مقابله با حملات هوایی، حالا چه جنگنده، چه پهپاد، چه بالگرده اسرائیلی، اینها رو انبار اینها رو شناسایی کرده و رفته و اینها رو یه بخششون رو آورده داخل سرزمین اشغالی فلسطین و یا یه بخشش هم اونجا نابود کرده. و دقیقا نکته ای که من میخوام اینجا اشاره بهش بکنم اینه که اگه ما به فرض بگیریم که این روایت فرض و ارزیابی ما اینه که روایت ابریها و صهیونیست ها احتمالا قریب به واقعیت تره، از این منظر که این حمله رو میشه تعبیری کرد از ادامه تحولات اخیری که حالا انشاءالله تو بخشای بعدی صحبتام بیشتر بهش اشاره خواهم کرد. خب همونجور که تو بخش قبلی اشاره کردیم، خب ما در تو این چند ماه و حتی قبل از این چند ماه تنش میانه رژیم صهیونیستی و ترکیه خب به طرز قابل توجهی، به طور ویژه میگم در این چند ماه بعد از سقوط سوریه و تبدیل شدن سوریه به یک میدان نبرد یا یک آوردگاه میانه ترکیه و اسرائیل، سطح تنش بین این دو طرف تشدید شده بود. اما نکته‌ای که وجود داره اینی که به نظر میرسه تا قبل از این یه مقدار این تحولات پنهان بود. یعنی به چه عبارتی؟ خب ما مثلا توی یکی دو ماه اخیر شاهد چندین انفجار بزرگ در شهر ادلب و حلب بودیم و خب میگفتن که آقا منبع این انفجار نامشخصه، اما خب این حجم انفجار و نوع دود مثلا منحصر به فردی که داشتن، این تحولاتش این رو حکایت میکرد که تو گویی که یک انبار تسلیحاتی بزرگ و مهم هدف قرار گرفته. همون موقع یک تعدادی از کاربران توی شبکه‌های اجتماعی که منابع غیر رسمی تقریبا محسوب می‌شدن مدعی بودن که آقا اسرائیلی‌ها ذخایر یا سلاح‌های پنهان شده یا سلاح‌های متعلق به نیروهای نزدیک به ترکیه مثل جیش الوطنی رو اینو هدف قرار دادن. اما این بیشتر یک زمزمه‌ای بود در میان مثلا صداها و در میان تحلیل‌ها. اما در بعد از حمله اخیر به دمشق که تو بخش قبلی بهش اشاره کردیم، اسرائیلی‌ها تقریبا به شکل نیمه رسمی به این مسئله اذعان کردن که در هدف قرار دادن تلاش‌ها و اقدامات لوجستیک ترکیه برای تقویت نظامی دولت محمد جولانی تردید نمی‌کنن و این اقدامات رو خیلی محکم و جدی انجام میدن و ابایی از این مسئله ندارن. که خب این مسئله نشون میده که این نبرد پنهان تا یه حدی داره بخش‌هایی از اون آشکار میشه. و نکته دیگه ای که حتی الان جدیدن هم منتشر شده و این هم به نظر من در همین راستا قابل ارزیابیه اینه که مقامات رژیم از جمله درمر که واقعا عقل منفصل بنیامین نتانیاهو محسوب میشه و واقعا دست راست این آقا هستش، تو مذاکراتی که با کردها و به طور مشخص با مظلوم عبدی داشته به وی گفته که تو با دولت دمشق به توافق نباید برسی و به دولت دمشق امتیاز نده و ما پشت سر شما هستیم. که خب در واقع این مسئله نشون میده که ترک ها رژیم صهیونیستی از رهگذر اختلافات میان قصد و دولت دمشق هم به دنبال لطمه زدن به آنکارا هستش و میخواد تنش رو در بخش شمال شرقی یا به عبارتی در شرق فرات افزایش بده و دولت ترکیه رو در نبرد جدیتری در مرزهای جنوبی خودش درگیر بکنه تا اینا نتونن به سمت جنوب بیشتر نفوذ بکنن. و این نشون میده که رژیم در قبال مسئله ترکیه خیلی روی کرده جدیده. البته اشاره به این نکته رو هم باید مد نظر داشته باشم، خدمتتون اشاره بکنم که این زاویه که ما داریم الان مسئله رو مورد ارزیابی قرار میدیم بیشتر زاویه منابع عربی و رسانه‌های صهیونیستی هستش. طبیعتاً کارشناسانی که از منظر ترکیه‌ای به مسئله نگاه میکنن ممکنه ارزیابی‌های دیگه‌ای داشته باشن یا از جهات دیگه‌ای به این رقابت نگاه بکنن. اما از اون از این زاویه که الان داریم درباره صحبت می‌کنیم و داریم به مسئله نگاه می‌کنیم اینه که رژیم صهیونیستی تنش رو علیه ترکیه در سوریه تشدید کرده، بخشی از اون رو حتی علنی کرده و غیر از اینکه حالا در گذشته میرفت یک بمبارانی میکرده میومد، الان میره و تجهیزاتو با عملیات کماندویی جمع و جور میکنه و میاره به داخل فلسطین اشغالی و این نشون میده که این روند در حال گسترش خواهد بود و بعید نیستش که یعنی دو طرف در یک چیکن گیم قرار گرفتن و اگر نه یکی از اونها از این مسیر عقب نشینی نکنه، یعنی یا ترکیه مثلا یه مقداری مثلا از جاه طلبیاش در سوریه کم بکنه یا رژیم صهیونیستی بخواد کم بکنه، اگه یکی از این دو تا سناریو اتفاق نیفته احتمالا ما شاهد تشدید تنش در این حوزه خواهیم بود که صرفا نمیتونه تشدید تنش فقط اسرائیلی ترکی باشه و ممکنه این تنش ابعاد بیشتری هم پیدا بکنه، چه در حوزه بین المللی و چه در حوزه منطقه‌ای. طبعا همونطور که اشاره شد خب بازیگران دیگه هم در سوریه وجود دارن و سوریه صرفا میدان نبرد رژیم و ترکیه نیستش. البته این دوتا بازیگر به نظر میرسه که در حال حاضر به قول ورزشکارا سنگین وسترین بازیگرانی هستن که تو این آوردگاه حضور دارن. اما ببینید نکته‌ای که هستش در ابتدای سقوط بشار اسد در دسامبر سال گذشته و خب تلاش‌های بین‌المللی، رفت آمدهای دیپلماتیک، مذاکراتی که شد، حضور مقامات کشورهای مختلف در دمشق، این انتظار بودش که خب برخلاف روندی که در عراق طی شد که عراق تبدیل شد به یک میدان جنگ منطقه‌ای و سال‌ها این کشور درگیر تنش‌هایی بودش که ریشه‌اش رقابت‌های منطقه‌ای بود، سوریه این مسیر رو نره و یک توافقی صورت بگیره که خب یه منطقه مثلا منطقه جنوب برای اسرائیلی‌ها، ترک‌ها هم یک، ترکیه هم یک منطقه در مناطق شمال، بخش مرکزی هم یه بخش تقریبا خودمختار متحد مثلا عربستان سعودی و بازیگردانی امریکا، یعنی به طور ویژه امریکا با اعزام تام باراک دنبال یه همچین سناریوی بود که سوریه اونجا بشه یک جای باثباتی که تنش آمیز نباشه اوضاع در اونجا. اما واقعیت حداقل میدانی این دو سه ماه اخیر، به طور ویژه دو سه ماه اخیر و به ویژه بعد از اینکه اعتماد به نفس رژیم صهیونیستی در عرصه منطقی افزایش پیدا کرده و خودشو فعال مایشان میدونه و یه جوری اصلا صراحتا میگه که ما به مرزهای سابق و مرزهای سایز پیکو اعتقادی نداریم، این نشون میده که اون ارزیابی اولیه یه مقدار خوشبینانه بوده و احتمالا ما شاهد ادامه تنش‌ها و رقابت‌ها در این حوزه خواهیم بود. البته که حالا خب ما این رو میدونیم که بازیگران دیگه این جمله تو سطح بین‌المللی غیر از امریکایی‌ها که این خواسته رو داشتن، اروپایی‌ها هم تقریبا بر این مسیر سهه گذاشته بودن و البته روسیه موضعش تقریبا همچنان در تردید، کما اینکه چین هم موضع نسبتا غیر روشنی نسبت به تحولات سوریه داره و منتظره ببینه چه مسیری طی خواهد شد. البته روس‌ها منافع بیشتری دارن و همینطور که شما شاهد بودید بعد اینکه یه مقدار فشار از جانب امریکا بر طرف کردی در خصوص توافق کردن با دمشق برای حل مشکلاتش اومد، ما شاهد بازگشت گشت‌های روسی بودیم در حسکه. خب این میشه یه پیامی بود برای امریکایی‌ها. اما در این میان در میان بازیگران عربی هم ما شاهد این هستیم که به نظر میرسه تو فضای جدید امارات بیش از گذشته در پرونده سوریه به رژیم نزدیکه و عناصر اماراتی و نیروهایی که نزدیک و مورد حمایت امارات بودن همسو با تل‌آویو دارن کار میکنن، ولی عربستانی ها کمتر نقش فعالی در سوریه دارن و با توجه به موضع‌گیری اخیری هم که داشتن درباره این که با خودمختاری در سویدا مخالفت کردن و ایجاد گذرگاه داوود هم موضع مخالف گرفتن، این پیام رو رسوندن که حداقل در این برهه ممکنه که به ترکیه نزدیکتر باشن. البته برای ما این مسئله روشنه که این موازنه های سیاسی و این موضع‌گیری ها اموری موقته و طبیعتاً در آینده ممکنه با توجه به تحولات این موضع‌گیری ها و موقعیت هایی که طرف های سیاسی نسبت به تحولات دارن دچار تغییر بشود.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 129مین شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز سه‌شنبه 11 شهریور 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی چشمانداز تقابل اسرائیل و ترکیه در کشور سوریه می‌پردازه. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه رو به شما ارائه بده. تا شماره بعدی، خدا نگهدار شما.